الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين موضوعی که خدمت دوستان محترم هستیم خداشناسی استدلالی یا برهانی است و بیشتر ناظر به جریان متکلمان و فلاسفه بحث خواهیم کرد. ابتدا من یه مقدمه میگم و بعد یه تقریر مختصری از آنچه که در خداشناسی استدلالی در جهان اسلام اتفاق افتاده و تطورات اون، و بعد از اون انشاءالله وارد یه سری تحلیل ها درباره مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی جریان های مختلف خواهیم شد. در بین جریان های فکری در جهان اسلام به طور خاص میتونیم بگیم فلاسفه و متکلمان هستند که بیشتر بر استدلال عقلی در خداشناسی تاکید دارن و با یه تفاوت که حالا میتونیم بگیم متکلمان قائل به وجوب نظر یا به عبارت دیگه وجوب استدلال عقلی در حوزه معارف هستن و فلاسفه قائل به این وجوب نیستن، یعنی حتی اقلش علل مبنا نمیتونن قائل به وجوب باشن، و اگر هم جایی بحث از ضرورت و اینها بحث شده، بحث معنای وجوب نیست. ولی دو جریان دیگه در جهان اسلام داریم که اونها به دلایل دیگری قائل به عدم سامه قائل به این هستن که عقل نمیتواند در حوزه معرفت وارد بشه و خداشناسی استدلالی رو خیلی بهش بها نمیدن. نخست جریان محدثانن، اعم از جریان محدثان امامیه و اهل سنت، که خب به دلایل مختلفی قائل به نفی خداشناسی استدلالی هستن. خب میتونیم بگیم برخیشون قائلن که خداشناسی تقلیدی ممکن است، یعنی ما میتوانیم از وحی استفاده بکنیم و خدا رو بشناسیم و اشکالی به وجود نمیاد. این در بین شیعه هم قائل داره، یعنی بعضی از متفکران خودمون در جهان تشیع هم قائل به این هستن که ما میتونیم تقلیدن خدا رو بشناسیم، مثل حتی مثلا یک کسی مثل آقا جمال خونساری که یک کسی فیلسوفه، ما فکر میکنه خیلی گرایش به فلسفه داره و دیدگاه‌های فلسفی و کلامی داره، در این حوزه قائله که نه، ما میتونیم از طریق تقلید از انبیا هم خدا رو بشناسیم. این دیدگاه بیشتر در بین اهل سنت طرفدار داره، دیدگاهی که قائله که اعتقاد به خداشناسی تقلیدی اشکالی در نظام اعتقادی ما وارد نمی‌کنه. اما در بین امامیه چرا؟ امامیه خب به دلیل اعتقاد به نظریه فطرت و اینکه معتقد بودن ما از طریق فطرت خدا رو میشناسیم و معرفت الله اعطایی است، خدا به ما میدهد و ما خودمون فاعل معرفت نیستیم، و اگرم کاری انجام میشه استدلال ما اگر استدلالی میکنیم به عنوان تهیه مقدمات این داستانه و الا معرفت از سوی خداوند به ما اعطا میشه. و همچنین نکته بعدی در بین محدثان شیعه، در عین اعتقاد به همه این حرفا قائل به حجیت عقل بودنشون، یعنی امامیه محدثان ما قائل به حجیت عقل هستن، یعنی میگن ما در عین حال که معتقدیم خداشناسی فطری است، فطرتاً خدا میده، ولی این خداشناسی باید در محضر عقل باشه و باید عقل رو تصدیق بکنه، حداقل مخالف عقل نباشه. و نکته بعدی این که این دقیقاً در مقابل دیدگاه اهل حدیثه که خب این حجیت رو قائل نیستن و تا حدی میشه گفت در مقابل عرفا، جریان بعدی که حالا بهش میپردازیم. البته اینو قبول دارم عرفا هم یه حرف نزدن، یه نفرم نیستن، دیدگاه‌های مختلف هم در بین عارفان مطرح شده، ولی حداقلش اینه که ناتوانی عقل از در شناخت خداوند در منابع که و آثار عارفان بسیار نقل شده دیگه، حالا از کتاب‌های قدیمی صوفیه و عرفا گرفته تا کتاب‌هایی که در دوره‌های معاصر هم نوشته میشه. در حقیقت معتقدن که عقل محدث است، عقل مخلوق است و مخلوق توانایی شناخت خدا رو نداره و نمیتونه به خدا برسه. نهایتاً چیزی که اتفاق میفته معرفت رو با خداوند خودش اعطا بکنه. این فقط لازمه شما سرچ بکنید در منابع صوفی این عبارت رو حالا از مثلا از کتاب تعرف من خودم حالا براتون میتونستم مثال بیارم، حالا من اگر شد فرصت شد بهتون نشون میدم. در بحث معرفت الله ببینید، اجمع و علا ان الدلیل علی الله و الله وحده، خداست که دلیل شناخت خداست. و سبیل العقل عندهم سبیل العاقل فی حاجته الی الدلیل لانه محدثون و المحدث لا یدل الا علی مثله، یعنی فقط بر مثل خودش دلالت میکنه، نمیتونه بر فراتر از خودش دلالت بکنه. این زیاده دیگه، فقط من به عنوان مثال یک مورد رو نشون دادم، شما همینا رو سرچ بکنید، بسیار میتونید در منابع عرفانی او رو پیدا بکنید. ولی نکته ای که تفاوت بین عارفان و محدثان ما هست، چون هر دو گروه معرفت الله رو به الله میدونستن دیگه، میگفتن خدا باید معرفت رو بده، اینه که در بین منابع امامیه، روایی امامیه حداقل، این بحث بیشتر به عالم فطرت، عالم زر، معرفت اتایی در عالم زر تعویل برده شده و از اونجا بحث شده. در بین عرفا بیشتر بر بحث شهود تاکید میشه و اینکه خب بالاخره ما باید خدا را از طریق شهود بشناسیم. این یه سیر تاریخی از بحث در جریان‌های فکری. ولی بحث ادله اثبات خدا و اون دو گروهی که گفتیم، متکلمان و فلاسفه که دنبال استدلال عقلی بر خداوند هستند، اونها هم یک شکل نبودن در جهان اسلام، تطوراتی داشته، از ابتدا که شکل گرفته، دیدگاه‌های مختلف طرح شده، بعضن زمینه‌هایی در آیات قرآن هم داره، هرچند در قرآن ما نمیتونیم بگیم یک خداشناسی استدلالی میتوانیم پیدا بکنیم، بیشتر اون چه که در قرآن هست تعقل و گذر از آیات الهی است، تأمل در آیات تکوینی و تشریعی خداونده. گویی انگار معرفت الله رو و شناخت خدا و پذیرش خدا رو مسلم فرض گرفته. ولی خب همون آیات تعقل در آیات و آیات تکوینی و تشریعی رو اگر ما روش تأمل بکنیم، همون ها به نوعی بیانگره یک نگاه عامی است، یعنی هم شامل شناخت استدلالی خدا میتواند بشود، هم شامل ابعاد ایمانی و خلاصه احساسی ما میتونه بشه و ایمان ما رو تقویت بکنه، و هم بیشتر از اون میتونه در ناظره به عمل هم باشه. یعنی تعقل در آیات قرآن رو ما نمیتونیم منحصر کنیم در تعقل کلامی، از اون تعقلی که در آیات قرآن گفته شده اعم از هر سه این هاست، یعنی هم بعد نظر، هم بعد احساسات و عواطف و هیجانات شخصی که حالا ایمان هم میشه در اونجا گنجون، و هم بحث عمل، یعنی همه اینها رو قرآن وقتی میگه تعقل همه رو در نظر داره. ولی زمان نمیتونیم بگیم در قرآن یک الهیات استدلالی یا خداشناسی استدلالی به طور خاص مثل متون کلامی میتونیم پیدا بکنیم. در حقیقت متکلمان بعدها این نگاه تعقلی در قرآن رو منحصر کردن در یک بود، فلاسفه منحصر کردن در یک بود، و خب این نقطه میتونه یه نقطه انحراف از بحثای قرآنی هم باشه تا حدودی، اگر توجه به ابعاد دیگرش نشه. در بحث ریشه های روایی، چون ببینید ما اگر ادله اثبات خدا رو بخوایم بررسی بکنیم، در روایات ما بیشتر تاکید شده برش و الهیات و خداشناسی استدلالی در روایات بیشتر هست که ما ازش بحث خواهیم کرد حالا جلوتر، و در مورد برهان هایی که در روایات مطرح شده توضیح خواهیم داد. اکثر این براهین به برهان نزد یا استدلال از فعل بر فاعل، یا به نوعی میتونیم بگیم استدلال دلیل حدوث، حدوث و قدم، حالا اگر بخوایم یه مقدار فنی ترش کنیم دلیل حدوث و قدم. دلایل دیگری رو بعضی خواستن استفاده بکنن از روایات که حالا اگر فرصت شد میگم که اون استفاده ها استفاده های ناقصی است، یعنی مثل برهان امکان و وجوب یا برهان حالا بگیم برهان صدیقین. از برخی از روایات برخی خواستن استفاده بکنن، جلوتر ازش بحث خواهیم کرد در تاریخچه برهان صدیقین و برهان حدوث قدم. این خب ریشه های پس ببینیم استدلال در هم قرآن تا حدودی به یه معنا میشه ازش استفاده کرد، هم در روایات به شکل قوی تر و جدی تر. اما آیا متکلمان ما فقط به و فلاسفه ما فقط به همین اکتفا کردن؟ یعنی استدلال هاشون فقط برگرفته از آیات روایات بود؟ قطعا اینجور نیست. یعنی ریشه های ادله کلامی و فلسفی ما به خارج از جهان اسلام هم برمیگرده. ببینید مثلا همین برهان حدوث و قدم، نمیخوام برهان امکان و وجود بگم که دیگه خیلی آشکاره، برهان حدوث و قدم یا برهان صدیقی، این برهان حدوث و قدم ها که شما نگاه میکنید، این برهان حدوث و قدم مقدمات فنیش که متکلمان ازش استفاده کردن اکثرا برگرفته از برخی از تقریرهای یونانی است. به طور خاص مثلا یحیی نحوی همین تقریرهای مشابهی رو در اثبات حدوث عالم داره که مسلمان ها ازش استفاده کردن و بهره گرفتن. از برهان حرکت ارسطو با تغییراتی بهره گرفتن، یعنی همون برهانو گرفتن تغییراتی توش دادن و بهره گرفتن ازش. لذا قطعا این جور نیست که بگیم خالصانه آنچه که در تفکر جهان اسلام اتفاق افتاده در خداشناسی استدلالی یک خلاصه خداشناسی وحیانی و روایی است. اینطور نیست، برگرفته از مصادر غیر اسلامی هم هست، هرچند سعی کردن تغییراتی درش بدن. و بعد از اون دو تا برهان مهم رو من الان میخوام از تاریخ چش بحث بکنم، چون میدونید عمدتا در کتاب‌های کلامی سه برهان رو بیان میکنن: برهان طبیعیون که هم برهان حرکت هست، برهان حدوث و قدم که برهان متکلمانه، و برهان صدیقین یا امکان و وجوب، حالا با تفاوت‌هایی، چون بعضی ممکنه بگن برهان امکان و وجوب و برهان صدیقین فرق میکنه که حالا توضیح میدم. این سه برهان اصلی ترین براهینی است که مطرح شده و خب این هم به یه شکل نبوده، از ابتدا که مطرح شده در طول تاریخ تکامل پیدا کرده و نسخه های کامل تری ازش ارائه شده. لذا این دو تا برهان رو یه تاریخچه ازش میگیم و بعد انشالله مبانیشون رو بحث میکنیم. برهان حدوث و قدم در آیات قرآن میتونیم اگر بپذیریم تأمل در آیات به معنا مثلا دیدن آنچه که در عالم تکوین اتفاق میفته و گذر از او برای رسیدن به خداوند، این رو بتونیم بگیم به یه معنا استدلال است، تا حدودی استدلالی است که در آیات قرآن مطرح شده، متکلمان هم ازش استفاده کردن. یعنی متکلمان از شیوه استدلالی قرآن به این معنا که نگاه کنن به آنچه که میبینن اطراف خودشون و استدلال کنن بر آنچه که نمیبینن استفاده کردن ازش، یعنی از این راه به نوعی بهره گرفتن و ازش منطق ساختن، یعنی منطقشون رو بر همین پایه استوار کردن، که بعدن ها رو یه مقداری بیشتر درباره این منطق متکلمان و تأثیرش در استدلال هاشون شاید صحبت کردن. بنابراین در قرآن یه کلیاتی میشه از برهان حدوث و قدم پیدا کرد، ولی بیشتر از اون در روایات ما برهان حدوث و قدم رو با یکی دو مقدمه متفاوت در اثبات حدوث عالم مطرح کردن. گاه در روایات بحث از تغییر، یعنی عالم متغیر است، هر متغیری حادثه است، حالا با تبیینی که ازش شده، و بعد هر حادثه نیازمند محدث و نهایت هم میشه، یا ترکیب، یعنی عالم مرکبه، بعد از این ترکیب سعی کردن استفاده بکنن که هر مرکبی بالاخره تغییراتی درش هست و این تغییرات مبتنی بر حدوثشه و نهایتا نیازمند به یه محدث داره. این چند مدل استدلال در آیات روایات در روایات ما هست. ببینید بیشتر از این جلو نمیاد در روایات ما، فقط در همین حده که زیاده و نقصان در ماها دلیل بر چیه؟ حدوثمونه. اینکه زیادتی پیدا میکنیم یا کاستی هایی پیدا میکنیم، اینها دلیل بر حدوثه و از این طریق سعی کردن خداوند رو اثبات بکنن یا به صنع الله استدلال علیه و امثال اینها که در روایات هست. این نشون دهنده اینه که در روایات ما تأکید بر استدلال از صنع بر صانع بسیار تأکید شده. اون موارد دیگری که برخی استفاده کردن ازش، مثل کل قائم فی سواه و معلول که در روایتی از امیرالمومنین هست، که از این تکه عبارت سعی کردن استفاده بکنن که این به نوعی داله بر برهان امکان و وجوبه، یعنی دلیل نیازمندی رو احتیاج گرفته، دلیل وابستگی مخلوق به خالق رو احتیاج گرفته نه حدوث. شما ببینید در برخی از استدلال ها حد وسط حدوث قرار میگیره و برخی استدلال کردن با توجه به این عبارت امام خواستن چه کار بکنن؟ دلیل رو به احتیاج بزنن. خب این حالا توضیحی داره که اولا این تعابیر در استدلال ها بر اثبات خدا نیامده. یعنی اگر اونجا امیرالمومنین دارن حرف میزنن در هم مثلا کل قائم فی صفاح و معلول، بحث از صفاته که اینکه ما راهی به شناخت صفات نداریم و ما اصلا شناخت خدا رو نمیتونیم مثلا بهش دست پیدا بکنیم. چرا؟ چون اگر صورتی از او در ما شکل بگیرد نهایتاً چی میشه؟ پس کل قائم فی صفاح، یعنی اگر خدا در ما حلول بکند و قیام به ما پیدا بکند، پس مثلا چی میشه؟ معلول میشه. حالا بعد خواستن این کلی رو بگیرن ازش استدلال بکنن، ولی این نافیه این نیست که در روایات ما همین قائمون فی سواه و معلول رو ما میتوانیم هم حادث بگیریم هم دلیل فاعلیت رو برش بار بکنیم، بگیم بله چون خدا فاعل این عالم است نمیتواند، یا اینکه مواردی که فلاسفه گفتن. حالا از این شاید بیشتر بحث کردم جلوت، اما فعلا دارم تقریر برهان حدوث رو در تاریخچه تفکر اسلامی توضیح میدم. از همین روایات خب متکلمان ما استفاده کردن و استدلال هایی رو ساختن. اولین تقریر از این استدلال ها هشام بن حکمه که از ترکیب شروع کرده و همون عبارت روایات رو استفاده کرده و انسان رو با توجه به حد وسط ترکیب خواسته محتاج به خالق و اثبات خدا را هم از همین طریق انجام بده. شیخ مفید هم همین طریق رو استفاده کرده، یعنی اینها هنوز وارد اون نسخه های یونانی نشدن، حالا بعد جلوتر میگم که بعد از اینها اتفاقات متفاوت میشه. یعنی شیخ مفید تا حدودی استفاده های میکنه ولی در تقریر برهان حدوثش کاملا رواییه. ببینید ایشون میگه عالم متغیره، هر متغیره حادثه، عالم حادثه. اونم متن عبارتش که من الان خدمت دوستان هست میتونن ببینن. این چند تا نکته داره. یک، اینکه هر حادثه نیازمنده به محدثه فطری است و ما فطرتا این رو بهش باور داریم و نیازی به استدلال ندارد. این یک. دو، اینکه دلیل حدوث رو هم تغییر قرار داد و از این طریق اثبات کرد. اما جلوتر که میرین، یعنی حالا قبل از این در بین معتزله ابوالحزیل، یعنی در ابتدا ابوالحزیل چه کار کرد و بعد تأثیراتش در تفکر شیعی چه شد؟ ببینید ابوالحزیل از تقریرهایی که در فلسفه یونان بود، از عباراتی که در فلسفه یونان بود، به خصوص همون یحیی نحوی که گفتم این جای پیگیری داره، یعنی این طرح نظریه اکوان رو مطرح کرد، نظریه اکوان رو، و از اون طریق سعی کرد خدا رو اثبات بکنه. چطور؟ اینا گفتن نیاکنید این عالم، هر این جسم اکوانی دارد. اکوان یعنی چی؟ یعنی یا متحرکه یا ساکنه یا مجتمعه یا مفترقه، یعنی حالت‌های متعددی داره. این حالت‌ها اکوان اسمش رو گذاشتن و بعد گفتن این اکوان مبتنیه بر چیه؟ یک سری معانی است. یعنی این حرکت کردن این مبتنی به یک معنا یا عرضی در درون اینه و این عرض چون که ثابت نیست و متغیره و این شی همیشه همراه با این متغیراته، لذا خودش هم حادثه. ببینید چند مرحله داشت دیگه که حالا جلوتر در این مورد اول ببینید. شما اجسام خالی از اکوان نیستن، یا متحرکن یا ساکنن. اکوان به دلیل معانی در جسم هم. این معانی حادثن، اجسام نیست حادثن. خب این یک. تحول دوم کجا اتفاق افتاد؟ اینکه چرا حادث نیازمنده به محدث هست؟ گفتن ما از طریق قیاس شاهد علی الغائب به دست میاریم. من هر بنایی رو دیدم به بانیش پی بردم. این دیگه فطریات ما نیست. این نظریات ضروری عقلی نیست. یه سری گزاره های ضروری عقلی نیست. بلکه ما از طریق قیاس شاهد علی الغائب این استفاده میکنیم. خب اینم شروع یه نوع معرفت شناسی و در حوزه توحید و خداشناسی بود دیگه، قیاس شاهد الغائب، که بعداً خیلی توسعه پیدا کرد در اشاعره، خیلی افراطی شد و به تشبیه به بین خالق و مخلوق منجر شد. یعنی حتی مثلا جاهایی اگر شما علم رو برای خدا اثبات میکنید، قائلی که خداوند علمش زاد بر ذاتشه چون ما زاده بر ذاتمون. این خواهم بگم این نقطه شروع یه سری انحرافات در تقریر این برهان بود. این تقریر اوله که اصطلاحاً بهش میگن نظریه و طریقه معانی، طریقت المعانی، اگر کتاب های کلام رو بخونید ازش تعبیر شده به طریقت المعانی. در امامیه این اتفاق افتاد یا نه؟ بله، سید مرتضی دقیقا همین استدلال رو اقامه کرد. شاگردان سید مرتضی دقیقا همین استدلال رو اقامه کردن و کلا آنچه که در خداشناسی سید مرتضی و شاگردانش به وجود مطرح شد همین استدلالی بود که توسط ابوالحزیل معتزلی بنیانگذاری شده بود و بعدن توسعه پیدا کرد و در تفکر امامیه هم مطرح شد. اما برخی از معتزلیان و همچنین امامیه به این طریق و به این نظریه ایرادهایی وارد کردن. یکی به همون قیاس شاهد علالغایبش گفتن اصلا لازم نیست ما قائل به این دیدگاه بشیم که بگیم ما هر حادثی رو نیازمنده به محدثه از طریقه چی بفهمیم؟ از طریقه قیاس بفهمیم که نه اینطور نیست. آقا این موجودی که حادث شده وقتی که حادث شده یا جایز بود که حادث بشود یا امکان داشت، یعنی حدوثش امکانی بود و جایز بود، یا حدوثش چی بود؟ یا حدوثش همراه با وجوب بود. نمیشه حدوث همراه با وجوب باشه که، یعنی اگه قرار باشه یه شیء وجودش ضروری باشه که دیگه حدوث معنا نداره. لذا گفتم پس حدوثش امکانی است و وقتی حدوثش جایز است عقلا این نیازمنده به چیه؟ به کسی است که به او وجود بدهد، به کسی است که او رو ایجاد بکند. لذا اومدن گفتن که خب حدوث چرا جسم حادث نیازمنده به محدثه؟ به دلیل یک دلیل عقلی خیلی روشن و اون این که جسم حادث نیازمند است به غیر، نیازمند به غیر است. جسم حادث حدوثش امکانی است. ببینید این به یه معنا استفاده از تفکر فلاسفه هم بود، یعنی نقطه شروع عناوین وجوب و امکان از اینجاست. نقطه شروع ورود عناوین وجوب و امکان از اینجاست. از کجا؟ یعنی دقیقا میتونیم بگیم از نظر تاریخی از ابوالحسین بصری در معتزله که قرن پنجم هست و همچنین شاگردان او و در امامیه سیدالدین همسی رازی اولین افرادی هستن که این کارو کردن. یعنی اومدن گفتن که حدوث امکانی است. ببینید حدوث امکانی است، لذا این نیازمنده به غیر است. شاید شما به ذهنتون بیاد پس دلیل نیازمندی رو برد کجا؟ روی امکان. یعنی این به نوعی پس عملا تقریر برهان امکان و وجوبه، یعنی یه برهان امکان. ولی نه اینطور نیست. این یه همچنان اصرار دارن بر حفظ اون مقدمه اول که عالم حادثه. چرا؟ چون یه نکته در ذهن متکلم ما هست و اون این که خدا نباید مجبور باشد. خدا نباید مجبور باشد. خدا فاعل مختار است. لذا حدوث رو نگه می‌داره. حدوث عالم رو نگه می‌داره. همچنان قائل به حدوث عالمه و میگه عالم حادثه. من نکته دوم این که از نظر متکلم ما آنچه که در عالم بیرون هست همه حادثه. همه آنچه که در عالم بیرون هست حادثن. یعنی ما چیزی فراتر از اجسام حادثه دور و بر خودمون که نمیشناسیم. خب این انکار نظریه تجرد هم بود. یعنی به دلیل انکار نظریه تجرد و موجودات مجرد این رو هم روش تاکید داشتن. و بعدن خواهم گفت که فلاسفه چرا امکان رو طرح می‌کردن؟ چون می‌خواستن به یه نوعی بگن موجودات غیر حادثه ممکنه باشن. که هستن و اونا موجودات مجردن و لذا ما برای اثبات اینکه اونها هم نیاز به خدا دارن باید چیکار کنیم؟ حد وسط رو بریم روی امکان و نیازمندی. ولی خب نه، متکلمان ما چون همچنان معتقده که نه، موجودی مجرد فراتر از آنچه که ما میبینیم و این اجسام نیست، همه چیز همین اجسامن به جز خدا که غیر از این اجسام. خدا تنها موجود مجرده. ما بقیه موارد چیه؟ همه مادیان، همه اجسامیان که اطراف ما هستن. این طریقه احوال بود. حالا اینم تقریبا ترکیب شده از همون حرفای قبل بود، فقط دو تا تغییر درش اتفاق افتاد. انکار اون معنا، یعنی گفتن آقا این حالات رو ما قبول داریم، این که این حالات مختلف داره، ولی این دلیل بر این نیست که یه معنایی در اینه. ما دلیل بر این نداریم که اعراضی داشته باشه. دو تا تغییر پس درش ایجاد شد، یک انکار اون نظریه معنا و دوم انکار اون داستان قیاس شاهد علالغایب. این تقریبا سیر تطور برهان حدوث قدم در کلام ماست. یعنی کلام ما از اول سه تا تقریر متفاوت از برهان حدوث قدم ارائه کرده. برهان حدوث قدم ساده، وحیانی و روایی، حالا بیشتر بگیم روایی، که از تغییر استفاده میکنه دلیل بر حدوث. بعد میاد در سنت معتزلی بهشمی یا بصری، یا بگیم قدمای معتزله مثل ابوالحذیف، طریقت المعانی رو استفاده میکنن، و بعد نهایتا در معتزله متأخر و امامیه متأخر تر هلیان ما، متقدمان هله البته، مثل سیدالدین همسی، طریقت الاحوال که تقریبا با ورود مفهوم امکان و وجوب بود. البته حالا توضیح میدم این امکان و وجوب تغییر استحاله شده بودا، یعنی بگم این امکان و وجوبی که اینا آوردن امکان و وجوب استحاله شده است. یعنی این نیست که اگر کسی مفهوم امکان رو در این دوره آورده به تمام لوازمش پایبند باشه، یا مفهوم واجب رو آورده به تمام لوازمش پایبند باشه. لذا از نگاه اینها وقتی بحث میکنن میگن ممکن مساوی با حادث، ممکن مساوی با حادث، قدیم مساوی با واجب. یعنی ما قدیم غیر واجب نداریم، یعنی قدیم غیر واجب نداریم. این امور ممکنات نمیتونن قدیم باشن، لذا این استحاله های معنایی را توجه بکنیم. صرفا بحث از این بود که موجود نیازمند و موجود بی نیاز. موجود نیازمند میشه چی؟ میشه ممکن، موجود بی نیاز و غنی در وجود خودش میشه واجب. برخلاف فلسفه، تفاوت دیگه، برخلاف فلسفه این وجوب در و بی‌نیازی دلیل ایجاب صدور نداره. ببینید در فلسفه وقتی شما قائل به وجوب میشید، ایجاب صدور رو هم بهش باید پایبند باشید. یعنی خدا واجب است من جمیع الجهات، یعنی باید فعلم ازش دائما صادر بشه، لذا نظر یه صدور هم میشه و امثال هم. ولی اینا نه، این وجوب قبول میکنن، در این حال قائل به نظر یه فاعلیت و خالقیتن و در این حال قائل به حدوث عالمن و هیچ مشکلی هم با اینا ندارن. چرا؟ چون استحاله پیدا کرده این مفهوم امکان و وجوبشون، فقط نیازمندی و بی‌نیازی رو از اون مفهوم فلسفیش گرفتن و ازش استفاده کردن. اما برهان دوم، برهان صدیقینه که من من تا حدودی سعی میکنم تفاوت‌های مبانی رو هم در اینها بگم، ولی جلوتر که میریم کامل مبانی رو هم یک دوره دیگه بحث خواهم کرد. ببینید برهان صدیقین برهانی بود که توسط ابن سینا اول طرح شد. اولی تفاوتی بگم بین برهان صدیقین و برهان امکان و وجوب، ممکنه بعضی بگن و بعضی گفتن اینو که برهان امکان و وجوب با برهان صدیقین فرق میکنه. در برهان امکان و وجوب شما همچنان نگاه خلقی دارید، یعنی از خلق میخواید به خالق برسید. میگید که چی؟ میگه العالم و ممکنه و کل ممکنه یحتاج الی العله و نهایتا باید به واجب برسه. ولی در این نگاه نمیاد از عالم شروع کنید. در برهان صدیقی تفاوت میکنه که حالا توضیح میدم چه تفاوتی پیدا میکنه. یعنی شما نمیاد بگید العالم و ممکنون، پس در نگاه برهان امکان و وجوبی که حالا برخی گفتن یعنی یه برهان خلقی است به معنی ما از مخلوقات شروع میکنیم تا به خالق برسیم، باز این خیلی نزدیک میشه به همون تغییرهای متکلمان ما، چون متکلمان ما آخرش از مخلوقات استفاده میکردن، از افعال الهی استفاده میکردن. در تفکر اسلامی به خصوص شیعی و عرفانیش دو سه تا آموزه بود که مطرح میشد در روایت ما. معرفت الله بالله، یعنی ما خدا رو به خدا بشناسیم. همین آموزه در عرفان هم طرح شده بود، یعنی اونها معرفت الله به الله رو استفاده میکردن. خب ریشه‌های روایش هم میووردن عرفا، یعنی گاه عرفا استناد به روایات هم میکردن، همونطور که دیدیم در کتاب التعرف. نکته بعدی، عجز عقل از استدلال برای اثبات خدا در منابع روای ما بود، در منابع عرفا هم بود. از این معرفت الله بالله دو تقریر ارائه شده بود در روایات. یک تقریر برخی بود که می گفتن ما اداتی یا ابزاری برای رسیدن به معرفت خدا نداریم. ما اصلا ابزارش نداریم، لذا خدا باید بده. معرفت باید اعطایی باشه، خدا باید اعطا کنه. یه عده دیگه به خصوص مثلا نگاه کنید تفاوت این معرفت الله به الله در کلین یا صدوق نگاه کنید. صدوق از این سنخه که ما اگر میخواییم خدا رو بشناسیم باید خدا به ما بده ابزارش یا هرچی، همشو باید خدا بده. ولی کلینی میاد چی میگه؟ کلینی میگه معرفت الله به الله یعنی معرفت خدا بدون تشبیه خدا به غیر خدا، معرفت خدا بدون، نه از طریق مخلوقات، نه از، به یه عبارت بهتر بگم، معرفت تنزیهی خدا، نه معرفت تشبیهی خدا. لذایشون وقت توضیح میده معرفت الله به الله رو، میگه ما باید خدا رو بشناسیم بدون تشبیه خدا به اشخاص، اعیان، جواهر و امثال. ولی لذا معرفتمون به الله باشه، یعنی به واسطه خداوند، به واسطه خداوند نه، یعنی از طریق تنزیه خدا از تشبیهات، یعنی معرفتمون تنزیهی باشه. ابن سینا حالا یا با بهره‌گیری از اون چیزایی که در تفکرات عرفا مطرح شده بود یا از این میراث روایی اومد یه نظریه رو مطرح کرد، گفت ما در شناخت خدا اگر از طریق افعال الهی بخوایم به خدا برسیم مستلزم اینه که ما برهانمون برهان علمی باشه، یعنی برهانمون از معلول به علت باشه، چون از فاعل داریم به، از فعل داریم به فاعل میرسیم و این برهان خب برهان یقینی نیست و تکیش هم بیشتر بر همین معرفت الله به الله بود. میگم معرفت خدا باید چی باشه؟ به واسطه خود خدا باشه، نه از طریق این افعال الهی یا آثار الهی. ببینیم، خواهم بگم این نه اون حرف کلینی بود، نه اون حرف صدوق و عرفا بود که بخوان بگن معرفت خدا معرفتی، یعنی ما ابزاری نداریم، یا اون تفکر تنزیهیه کلینی. یه تقریر دیگری بود که یعنی میخواست بگه عقل میتواند خدا را به الله بشناسه. ببینید، ما تا قبل از این در عرفا نمیگفتیم عقل خدا رو به الله میشناسه. اگر میگفتیم معرفت الله به الله، بحث این نبود که عقل این توانایی رو داره. اونا میگفتن اتفاقا عقل این توانایی رو نداره. معرفت الله به الله معرفتی است که غیر عقلانی است. غیر عقل نه که ضد عقل، یعنی با عقل نیست. راهش دیگره، راه دیگری است غیر از عقله. توریست ورای طور عقل. ابن سینا میخواست بگه که چی؟ نه اتفاقا ما معرفت الله به الله عقلی هم داریم و از طریق عقل میتونیم به الله خدا رو بشناسیم. خب دقیقا وقتی این کار رو میخواست انجام بده چه کرد؟ گفت ما یه موج، اولی مقدمه ای که چی؟ گفت ما موجودی، ضرورتا موجودی هست. خب این در نقد سفسطه و این هاست که یعنی بگیم آقا نه هیچی نیست، انکار شکاکیت. وجودی هم موجودی هست. حالا این موجود، ببینید همین تیکش فقط در عالم بیرونه، یعنی بیرون از ذهنه، بعد میاد کاملا در ذهن. خب میگه موجود یا واجب است که خب اثبات میشه خدا، یا ممکنه که یحتاج الی الله. یعنی من در این طریق دیگه نرفتم از ممکن برسم به کی؟ از ممکن برسم به واجب، یعنی واسطه نخوردیم وسط. من از موجود شروع کردم تا به خود خدا رسیدم. خب ببینید این در حقیقت تمایز برهان ایشون با برهان قبلی از نگاه خودش، یعنی که این برهان انی نیست و شبه لمی است. حالا لمی هم نیست، حالا یه جاهایی ایشون میگه لمی است، ولی خیلی جاها میگه شبه لمی است، یعنی لمی هم نیست که یعنی از علت به معلوم. و این معرفت در حقیقت معرفت الله به الله، ایشون خودش رو این خیلی تاکید میکنه. ولی خب میدونید که هم عرفا به ایشون ایراد گرفتن، هم فلاسفه بعدی به ایشون ایراد گرفتن، گفتن آقا این چیزی که شما ادعا کردی اون مدعات و اثبات، این تقریری که ارائه کردی مدعات و اثبات نمیکند. شما معرفت الله به الله پیدا نکردی، شما از گذر موجود ممکن دوباره داری به خدا میرسی، آخرش شما داری چیکار میکنی؟ از طریق موجودات امکانی به خدا میرسی، و اینی که مفهوم امکان، حداقل مفهوم امکان واسطه است این وسط، و دوره به ساتت مفهوم امکان رو داریم، و این اون حرفی نیست که شما ادعا کردی. عرفای این اشکال رو بهشون گرفتن، هم ابن عربی، حالا میشه از حرفاش استفاده کرد، هم شبستریش اشعاری داره که بعضیاش کاملا تکه به و به نوعی ایراده به همین حرفه، هم قیصری اینا، خب این ایراده گرفتن بهشون. فلاسفه بعدی هم ایراد گرفتن، ملا صدرا هم همین ایراده گرفته، گفته نه آقا شما از طریق مفهوم امکان رسیدی، این برهان تو برهانه درسته، برهان عینی نیست، عینی کامل نیست، ولی شبه لمی هم نیست به اون ادعایی که کردی، و معرفت و مهمتر از همه معرفت الله به الله نیست، معرفت خود خدا به خدا نیست، و اون ادعای شما اثبات نمی شود. خب ببینید، این فیلسوف عقلگرای ما میخواد اون آموزه معرفت الله به الله عقلیش کنه، خب موفق نبود. بعدش چه اتفاق میفته؟ پس از ایشون تقریرهای دیگری از برهان صدیقین ارائه میشه برای همین کار، که یعنی ما را باز نزدیک کنه به چی؟ به معرفت الله به الله عقلی، و بگه آقا عقل میتونه این کارو بکنه. ولی آخرش به نظر میاد که، حالا میگم، در تمام این تقریرها ظاهراً عقل، اگر ما کاملا عقلی رفتار کنیم، اگر نه بریم عرفانیش کنیم، یعنی گرایش های عرفانیمون زیاد بشه، بله خب این میتونیم به این تقریر نزدیک بشیم، یعنی معرفت الله بالله از گذر نظریات عرفانی ممکن است، معرفت الله بالله از گذر تعالیم شیعی روایی ممکن است، ولی از گذر عقل معرفت الله بالله ممکن نیست. آقا عقل آخرش نمیتونه این کارو بکنه، عقل نمیتونه معرفت الله بالله پیدا بکنه. خب تقریر بعدی مال کیه؟ مال ملا صدراست. خب این ملا صدرا بیش از قبل ابن سینا به عرفان نزدیک شده، خب قاعدتا تقریرش هم از برهان صدیقین بیشتر به معرفت الله بالله نزدیک میشه. ایشون خب ببینید چند تا مقدمه داره ایشون: یک، بحث اصالت وجود، دو، تشکیک. خب این دو تا رو در نظر داشته باشیم. خب در تشکیک میگیم چی؟ مرتبه بالا پایین داله بر اینه که مرتبه بالایی هست. خب وجودم که اصیله، آنچه که در عالم فقط وجوده. خب ما همین که موجودات فقیر را میبینیم داله بر چیه؟ داله بر وجود عالیست. خب ببینید ایشون یعنی میخواد بگه که باز هم ببینید وجودی هست، این وجود یا فقیر است یا غنی، همه این موجودات فقیر آخر باید ما از گذر این موجود فقیر آخر بخواهم به چی برسیم؟ به موجود غنی برسیم. درسته ایشون اون مفهوم امکان رو ورداشت، ولی آخرش هم ایشون دو سه تا مشکل داره. یک، مقدماتی داره، مقدمه اصالت وجود که اون باید جدا اثبات بشه، یعنی اون تا اثبات نشه این برهان اصلا فایده ای نداره. دو، مقدمه تشکیک که دوره، اونم پس باید اثبات بشه که اینا همش پس دیگه اون معرفت الله به الله نشد، ما از گذر کلی استدلال عقلی داریم، به کی میرسیم؟ به خدا میرسیم، که همه اینا واسطه شد دوباره، همه اینا واسطه شد دوباره. خب هرچند تو این تقریر ببینید، الا این که ما چی بگیم؟ الا این که ما موجود فقیر رو از این وسط برداریم، خب یعنی موجود فقیر رو واسطه قرار ندیم، فقط بگیم ما یه اصالت وجود داریم، یه تشکیک در وجود، این دو تا هم قبلا اثبات کنیم، این دیگه برهان نمیشه. خب بگم اون حد وسط رو برداریم، اگه حد وسط رو برداریم که موجود فقیره، مشکل تا حدودی برطرف میشه، ولی آخرش اون مقدمات رو باید جای دیگه اثبات کنیم. آخرین تقریر بم شاید بتونم بگم دیگه کامل ترین تقریر از بحث برهان صدیقین، برهانیست که علامه طباطبایی اقامه کردن. خب ایشون دیگه از وجود و اصالت وجود و اینا هم استفاده نمی کنه، یعنی دیگه میخواد بگه من اونها رو هم برداشتم از وسط، از کجا شروع میکنه؟ از واقعیت. میگه یه واقعیتی ضرورتاً واقعیتی هست. این در نقد اون شکاکیت دیگه. حتی اونی که میگه واقعیت نیست به یه معنا مقر به اینه که واقعیتی هست. پس ضرورتاً واقعیتی هست. بنابراین واقعیت عدم ناپذیر است. آنچه که عدم ناپذیر است واجب الوجود است. واقعیت چیه؟ واجب الوجود است. ببینید این وسط یه اتفاق افتاده. ببینید اگر شما از واقعیت شروع کنید، در مقدمه اول بگید ضرورتاً واقعیتی هست، در مقدمه دوم بگید این واقعیت عدم ناپذیره و واجب الوجوده، نیا کنید اینی که واقعیتی هست درست، ولی این واقعیت اعم از موجود واجب الوجوده بالغیر و واجب الوجوده به ذاته. ببینید واقعیت اعم از این دوه. واقعیت میتواند واجب الوجوده به غیر باشد، میتواند واجب الوجوده به ذات باشد. این برهان در صورتی درسته که شما قائل به وحدت وجود باشید و ظاهرا شما قائل به وحدت وجود هست. یعنی اگر این مقدمه وحدت وجود توش بیاد، اگر مقدمه وحدت وجود توش بیاد که واقعیت فقط یک چیز است، اونم وحدت شخصی وجود، اون وقت این برهان میتونه جا اینم که شد دیگه همون حرفه با رفا دیگه. اینم که شما حرف رو میخوام بگم این تقریض نهایتا زمانی درست در میاد که شما قائل به تقریر عرفانی بشید و قائل به وحدت وجود بشید، که خود همین وحدت وجود دوره نیازمند اثباته، که اونم دوره از گذره اثبات یک آموزه اعتقادی است. ضمن این که کلی بحث هست اونجا که آیا وجود صرف اصلا هست به این معنا که خوب وجود صرف و مطلق و اینها، یا نه وجود در قالب این موجوداته که در عالم خارج وجود داره. بله وجود صرف ما نمیتونیم اصلا بهش برسیم، اصلا وجود صرف از جاش فقط عقله. حالا اون داده کلی بحث کنیم، حالا دیگه اون بحث دیگریست. یعنی اگر ما قائل به نظریه وحدت وجود بشویم مشکل حل میشه، یعنی برهانهشون نتیجه مند خواهد بود. اما نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم اینه که تلاش‌های فلسفی برای برهان صدیقین نهایتاً تلاش‌های ناموفقی بوده. همه این تلاش‌ها یا از گذر مفاهیم امکانی بودن یا از گذر موجودات امکانی بودن. یعنی آخرش اون برهان صدیقین مدعا ادعا شده نبود، و اونچه که اتفاق افتاد آخرش همونی بود که عقل میتونه به دست بیاره. عقل آقا نهایتش عقل کاری که میتونه بکنه یعنی که از آثار به صاحب اثر پی ببره. تنها کاری که عقل میتونه بکنه، راه عقل هم همینه، اقرار به خداست. تهش عقل میتواند اقرار کنه، پس از اقرار ما بقیه موارد از طرق دیگری است. حالا یا ما باید بیان در دامنه اون تفکری که در روایات امامیه طرح شده یا در اون چیزی که در نظریه عرفا طرح شده، هر کدوم از اینها کار ندارم، حالا میشه جدا بحث کرد که کدام درست است کدام غلط است. اما اون چیزی که از این دو سه تا برهان، این دو برهان گفتیم و تاریخچه‌شون مبتنی بر یه سری مبانی است، اینا رو هم یه تحلیلی بکنیم و من بحث خودم رو جمع بکنم. ببینید یه سری مبانی معرفت شناسی دارن اینها، که تا ما این مبانی رو ندانیم نمیتونیم بفهمیم چرا اینها اینطور استدلال میکنن. این نقطه اشتراک متکلمان و فلاسفه در حقیقت در بحث معرفت شناسیشون اینه که عقل امکان شناخت خدا را دارد و معرفت اکتسابی است، معرفت اضطراری، یعنی معرفت اکتسابی شدنی است. الان ممکنه فلاسفه بگن معرفت اضطراری هم داریم، اینو قبول دارم، یعنی ممکنه فلاسفه قائل به این باشن، ولی حداقل متکلمان قائلا معرفت انحصارا اکتسابی است، یعنی صرفا از طریق اکتساب عقلی به دست میاد، و لذا متکلمان منکر اون آموزه های فطرت یا شهود و همه اینها هست. یعنی شهود شما نمیتونید از عباراتشون به دست بیارید. منظورم از متکلمان قبل از خواجه است، ببینید خواجه به عنوان کسی که بالاخره هم عرفان به عرفان علاقه داره و وابستگی های عرفانی داره، به نظریات عرفانی داره، هم فلسفه و هم کلام، ایشون باور دارد به معرفت شهودی، ایشون باور به معرفت شهودی داره. حالا شاگردانش با کم و زیاد، ولی قبل از ایشون آنچه که در تفکر امامی است انحصار معرفت در معرفت اکتسابی عقلی است. یعنی معرفت الله صرفا از طریق عقل به دست میاد و منم به عنوان کسی که مسلمانم برای اینکه خدا رو بشناسم فقط و فقط باید چه کار کنم؟ استدلال کنم. اگر نکنم کوتاهی کردم، اگر نکنم امر الهی رو، یعنی یه واجبی رو کنار گذاشتم. حالا توضیح میدم این وجوب چطور به وجود مطرح میشه.
درسته بغداد به این سو منظور دیگه.
بله بله، قبل بغداد
تأکید.
بله، آنچه فرموندن درسته. یعنی ما ناظر به متکلمان مدرسه کوفه الان فعلا حرفی نزدم، آنچه که گفتم
و قم و مدینه و کلا قبل.
بله بله، یعنی از دوره اعتزال‌گرایی کلام امامیه که میتونیم بگیم دوران بغداد هست، از شیخ مفید به بعد هر آنچه که در تفکر امامی اتفاق افتاده انحصار معرفت در معرفت اکتسابی عقلی است و عقل فقط میتونه به خدا برسه و راه دیگری برای شناخت خدا نداره، باید از این طریق بریم. این یه نکته. پس ولی فلاسفه، ببینید فلاسفه قائلن، یعنی خود ابن سینا مثلا در نمط نو به نوعی توضیح داده که میشود معرفت شهودی هم داشت، خواجه قبول داره، در این حال که اینها معرفت اکتسابی رو هم، اکتسابی عقلی رو هم قبول داره. نکته بعدی درباره تفاوت مبنای اینها در بحث معرفت، تعریفشون از علمه. تعریف اینها از علم تأثیر جدی در بحثشون داره. متکلمان علمو چی میدونن؟ اول این نکته بگم، تعاریف متکلمان مبتنی بر حقیقت یک شی نیست، مبتنی بر تمایز اشیاه. این در ذهن داشته باشید. یعنی متکلم وقتی میخواد اینو تعریف کنه نمیاد جنس و فصل براش ارائه کنه، میاد تمایزهای اینو از دیگران میگه. چرا؟ چون از نگاه متکلم ما به حقیقت اشیا دسترسی نداریم، ما به حقیقت اشیا دسترسی نداریم. چون به حقیقت اشیا دسترسی نداریم، وقتی که میخوایم اینو تعریف کنیم باید به تمایزهاش تعریف کنیم. یه نکته. حالا در تعریف علم چی میگن؟ میگن نیا کنید علم چیه؟ اعتقاد و شیء علی ما هو به مع سکون النفس. دو تا قید آورده، یک اعتقاد علی ما هو به، یعنی مطابقت با واقع داشته باشه، مع سکون النفس. این دوتا قیده برای چی آورده؟ یکی برای بیرون کردن شک، یکی برای بیرون کردن جهل مرکب. جهل از داستان، چون ما میتونیم اعتقاد جاهلانه هم داشته باشیم دیگه. اعتقاد علی ما هو به مع سکون نفس. بعد که ازش میپرسن که خب این که چیز شد که این که تعریف نشد که تو داری مثلا سکون نفس رو میگی اینو، میگه که بله علم عرض است. میگه علم عرضه، حلول در یک محل هم میکنه، ولی من نمیدونم چیه. من به علم، به چیستی علم ندارم، نمیتونم خود علم رو تعریفش کنم، ماهیتش رو تعریف کنم. آنچه که دارم تعریف میکنم یه قید روانشناسان است و یه قید معرفت شناسان است که بله یک، این باید مطابقت با واقع داشته باشه، و دو اینکه چی؟ دو اینکه سکون نفس بیاره، در این حال که معتقده یک عرض است. این وقتی که میاد توی تعاریف بعدی که متأثر از تعریف فلسفی است و به خصوص تعاریف حالا مثلا در امامیه از خواجه به بعد علامه هلدی و امثالهم و خب ابن سینا اینام که همین بنیانگذار این داستان فلاسفه هستن. حصول صورت، ببینید حصول صورت نزد صورت معلوم، نزد عالم، یعنی صورت معلوم نزد من حاصل بشه، من به اون علم دارم. حالا به حضورم بعضی وقتا برش میگردن، یا حضورم یکی از اقسام علم میارن، ولی یه تفاوتی داره حضور، علم حضوری ابن سیناییه که در تفکرات حاجه و علامه هست، با علم حضوری که بعدها ملا صدرا و امثالهم میگن. ببینید در اونجا علم حضوری که ما توی بحث ابن سینا داریم، یعنی حضور مجرد نزد مجرد یا معلوم نزد عالم، حضورش. خب ببینید این حضور فقط در کجا ممکنه؟ یا در خود ما ممکنه؟ علم ما نسبت به خود ما، خب یا در ما نسبت به خودمون، یا در مورد دو تا مجرد صادر. یه نکته، اونم اتحاد ازش در نمیاد. در نظریه ابن سینا اتحاد حاصل نمیشه. بله علم با عالم متحده، ولی با معلوم متحد نیست. این برخلاف میخوام، یعنی این تفاوت ها رو تو این سه مرحله بگیم. در نظریه ملا صدر دیگه به اتحاد برمیگرده، یعنی ما همه یه چیز میشیم، علم و عالم و معلوم. خب و بعد علم حضوری به این امور اتفاق میفته. اینا رو بعد چی میگم؟ نگاه کنید در بحث معرفت الله هم همینجوره. در بحث معرفت الله حتی از علامه طباطبایی جای نقش شده که ایشون میگن که باید علم به علم حضوری برگرده. تا به علم حضوری بر نگرده ما چی؟ ما در حقیقت خدا رو نشناختیم. خب این که به علم حضوری برگرده چطور ممکنه؟ این با مبانی ملا صدرا ممکنه، ولی با مبانی ابن سینا ممکن نیست. با مبانی ابن سینا این حضوره دیگه ممکن نیست. این علم حضوری خدا به این معنا دیگه ممکن نیست. چرا؟ چون ایشون قائل به این اتحاده، به این وحدت نیست، لذا نمیشود اون نزد ما حاضر باشه. این بحث تعریف علم و تفاوتاش. اما متکلم چی میگه؟ اعتقاد ما نمیشه علام آهو و به. بله من این اشیا را میبینم، از طریق این اشیا معتقد میشم که خدایی هست. خدایی هست. علم پیدا میکنم به اینکه خدایی هست. آگاهی پیدا میکنم به اینکه خدایی هست. بله بعد ببینید از نگاه متکلم علم ما یا به امور محسوس است، مثل این که خب این مشخص، یا علممون از سنخ امور ضروری است، علوم اضطراری است که خدا در نهاد ما قرار داده. مثلا علم به یه سری گزاره های اولیه که مثلا همین حادث نیازمنده به محدث، یه سری این گزاره های اولیه. علم با به اینها، اینا علم ضروری است، خدا در نهاد ما قرار داده. و علم به امور پنهان از حواس، یعنی اون چیزی که از جلوی من نیست، من نمیبینمش. راه رسیدن به اون امور پنهانی فقط و فقط استدلال از آثار بر موثر، هیچ راه دیگری نداره. یعنی هیچ راه دیگری ما نداریم به جز استدلال از آثار بر موثر، چون هر چه دیگه بگی شما عملاً ده. این یه مبتنی بر یه نظریه انسان شناسی هم بودا. ببینید اینا قائل به اون روح مجرد نبودن، لذا نمیشد امر پنهانی رو ما باهاش متحد بشیم. یعنی امکان اتحاد اصلا نبود که علم حضوری ممکن بشه. امکان گذره از این عالم ماده هم نبود که ما بتونیم از عالم ماده گذر کنیم. لذا من هر آنچه که میگویم، ببینید این مبتنی بر نظریه انسان شناسی اونها هم هست، یعنی انسان شناسی که روح رو قبول نداره به عنوان روح مجرد. روح مجرد رو اصلا قبول نمی کنه. لذا این نظری هم تو نظری معرفت شناسی هم اینجوری تبیین می شد که بله من آنچه که غایب است فقط و فقط از طریق عقل می توانم به دست بیارم. عقل چیه؟ عقل هم مجرد نیست. عقل مجموعه از داده هاست. یعنی عقل من علومی است. ببینید تعریف آوردم الان براتون. العقل هو العلم الذي یمکن به الاستدلال به شاهد علی الغایب. عقل چیه؟ 14 تا علم، 15 تا علم ها شمردن یا اسم آوردن این علوم ها یا نیاوردن. گفتن یه سری علومی است که ما با اون علوم می توانیم استدلال کنیم، از این امور شاهد و محسوس گذر کنیم به امور غایب برسیم. عقلم اینه. یعنی عقلم فراتر از این علوم نیست که شما بگی عقل مجردی هست که با این عقل مجرد من میتونم چیکار کنم؟ برم و مثلا موجود مجرد رو دریابم، بتونم مثلا علمش پیدا کنم، ماهیتش بشناسم، اتحاد باش پیدا بکنم، هر چی دیگه. اینم نیست.
خب ادعا اینه که متکلمان بغداد منکر روح مجرد بودن؟
بله.
مفید که نبوده. بنی نوبه هم نبوده.
بله بله.
مفید راضا تنها کسی که بوده سید مرتضی.
سید مرتضی شیخ طوسی، ابو صلاح حلبی، کراجکی نه، فقط شیخ مفید و کراجکی.
شیخ طوسی تصریح داره به این کار روح مجرد.
بله الاقتصاد. الاقتصاد بحث میکنه، روح رو میاره و بعد ادله روح رو رد میکنه. و میگه اصلا روح اصلا امکان نداره وجود داشته. روح نهایتاً تو الاقتصاد میگه نوح روح نهایتاً یه عرضی است که حلول کرده. یعنی روح جوهر بسیط نیست. جوهر مجزا نیست، یه عرضه. که اینا بقیه معتزله هم قبول داشتن. روح عرضه که حیات حیات ماست که تا زمانی که هست.
خب حالا بعد
حتما
باید به هر حال تفکیک شود بین نقد ادله و نقد مدعا اولا، و ثانیا تفکیک شود بین انکار جوهریت و انکار تجرد.
حالا بعد این نکته هم بگم. اولا تو بحث روح ما چند تا نظر داریم. یک، عموم معتزله و اکثر متکلمان بغداد به جز شیخ مفید و کراجکی که قائلن به چی؟ قائلن به اینکه روح عرض، روح عرض. شیخ مفید قائل به اینکه روح جوهره و جوهره بسیطه، نزدیک به قول فلاسفه میگه، ولی آخرش ایشون وقتی روح رو میگه نزدیک به قول فلاسفه، وقتی که ویژگی های این روح رو میشماره با نظریه فلاسفه متفاوته. این آخرش جوهر بسیطی که ایشون میگه جوهر بسیط مجرد فلسفی نیست. این روح میتواند مکان داشته باشه که شیخ مفید گفته، زمان داشته باشه. این روح محدوده، محدودیت داره. یعنی این روح یه سری محدودیت های ویژه خودش داره برخلاف اون تقریرهای فلسفی که میره تجرد عقلی پیدا میکنه و دیگه اون محدودیت ها رو نداره. این روح محدودیت داره، محدودیت های خاص خودش داره. لذا روح شیخ مفید ها من ادعا میکنم که اینطور نیست که نظریه کاملا فلسفی باشه. یه نظریه امامی و برگرفته از روایات ما.
بگید سینوی نیست فکر کنم دقیق تره تا بگید فلسفی نیست. بله سینوی نیست.
حالا فلسفی منظورتون مثلا فلسفه یونان؟
حال فلسفی دامنه گسترده‌ای
بله، بله،
داره.
بله از
نظر بله. خود حکما هم حرف واحد که نمیزنن. اختلاف نظر
متوجه. بله این حرف درسته. یعنی منظور بیشتر اون تقریر تجرد سینوی و بعدن تو صدرا و امثال هم اینها که امتداد پیدا کرد. حالا باز خدای بین صدرا و ابن سینا فرقه، ولی خب میخوام بگم توی
ولی به هر حال این ادعا مناقشه انگیزه که
کدوم ادعا؟
علم را چنین تعریف میکردن چون انسان شناسیشون در واقع فیزیکالیستی بود. چون یه عده باز همین رو تعریف میکنن با اینکه قائل به تجرد نفس هستن،
مثلا شیخ مفید رو میگی.
گذشته از اینکه حالا اون حالا خیلی مناقشه انگیز بود، یه جاهای دیگه از
حالا بعد دربارش بحث میکنم.
حاکم شد بعد
پس یه بحث بحث تعریف علمه که حالا بعد اگرش خواستید سرش بحث میکنم بیشتر از این، و بعد ارتباطش با انسان شناسیشون که تا چه حد اینا انسان شناسیشون تأثیر در نظریهشون در بحث علم داره. بحث دوم بحث ماهیت عقل بود که اون رو هم خدمتون گفتم که ماهیت عقل از نگاه اینها یک عقل مجزای مجرد نیست. بله شیخ مفید قائله. باز میگم این تمایز بین شیخ مفید و ما باید لحاظ کنیم. یعنی من اگه بخوام اینجا دونه به دونه شون رو بحث کنیم باید بحث مفصل میشه. شیخ مفید بله قائل عقل قوه است. عقل به عنوان یه قوه متمایز از یعنی یه قوه انسانی به عنوان عرض قبول میکنه، یه عرضی در انسان. اسمش رو میذاره معنا عرض. ولی سید مرتضی و شاگردانش همه قائلن که عقل همین علومه. همین علومه، چیز دیگری غیر از این علوم نیست. و ما همین علوم کنار هم قرار میدهیم میتونیم چیکار کنیم؟ استدلال کنیم، میتونیم خدا رو بشناسیم.
بگیم جریان ابوالحسین بصری در امامیه این حرف رو میزنه، چون این تعریفی هم که فرمودید العقل و هو العلم حرف ابوالحسین بصریه.
نه این تعریف من از شیخ طوسی آوردم.
ولی حرف اونه.
نه این تعریف تعریفه
این تو المعتمد هست. تو المعتمد
همه معتزلیان قائل به این هستن که عقل علم هست. همشون مگر شما معتزلی دارید که اصلا قائل به این باشه که عقل غیر از علم؟ اصلا قاضی عبدالجبار رو ببینید، قاضی عبدالجبار داره عقل ده گزار است، میگه العقل هو علومون که ده 14 گزاره، 14 تا علم میشماره، میگه این 14 تا علم مجموعش به عقل، هر کسی این 14 تا علم داشته باشه یعنی عاقله و عقل همین علومه.
خب اونم جزو شاگردان ابوالحسین بصری. شما همه شما همه اینها رو در یک ردیف قرار میدید؟ یعنی همه معتزله از ابوالحزیل علاف تا
در بحث ماهیت عقل، در بحث ماهیت عقل همه قائل به این هستن که عقل علم است. شیخ مفید عقل رو عرض میدونن و من قولی از بلخی بغدادی ندیدم در این باره که عقل آیا عرض هست یا نه. اینو تصریح میکنم که من از چون اکثرا شیخ مفید آرای بغدادیان رو پیروی میکنه، شاید این شاهدی باشد که بغدادی ها قائلن که عقل عرض است، شاید. ولی آنچه که من پیدا کردم تو تفحص، حالا ناقص خودم، زیدیان، اونم زیدی های متمایل به معتزله بهشمی، نه یه بخشی از زیدیه و شیخ مفید و کراجکی قائلن که عقل عرضه، اونم بیشتر نازه به روایات ماست. شیخ مفیدم تصریح میکنه، حتی میگه این معنا رو من از روایات گرفتم. این روایات ماست که عقل رو به این معنا طرح میکنه، عقل رو تو این طور توضیح میده که عقل یه قوه است، به این معنا که قوه میتونه باشه. اما نه، شاگردان شیخ مفید و اغلب معتزله عقل و علم مجموعه از علوم میدونن. بعدها در امامیه ها اینو میخواستم بگم که از یه جایی به بعد این تفاوت فیض حادث شد، اونم از خواجه به بعد.
العقل و العلم الذی، حالا پاراگرافی که شما توضیح میدین در مورد استدلال عقلیه، الان مراد از عقل در اونجا ما به تعقله یا مرادش تعقله؟ ممکنه بگیم التعقل هو العلم الذی فلان، بعد فیلسوفان به گفته خودتون گفتن نه، این تمثیل تعقل به تعلم است. پس ما به تعقل مراد نیست در این تعریف. حالا اگه در جای دیگه ما به تعقل، یعنی اون قوه تعقل رو انکار میکنن و این گونه تعریف میکنن، نمیدونم، در این عبارت نشون نمیده.
اگر لازم شد من این عبارت ها رو میارم، هم از قاضی عبدالجبار، حالا من چون این عبارت خلاصه بود اینو آوردم، و الا از شیخ طوسی در الاقتصاد خواستید براتون میارم، از قاضی عبدالجبار میارم. اینها میگن اصلا عقل چیز مجزایی نیست، عقل همین علوم، و حتی دلیل میارن که نمیتواند چیز مجزایی باشه، نمیتواند چیز مجزایی باشه، عقل همین علوم. و میرید یه میتونیم بگیم چند تا مرحله داریم در روایات ما. عقل به عنوان موجود مستقل پذیرفتن، خلقتی دارد امثالون. یه گام پایین تر در شیخ مفید و برخی از زیدیه با تأثیر از همون روایات امثال هم اومدن گفتن عقل عرضه است، جوهر مجزا نیست، عرضه. و بعد اینی هم که گفتن اون روایات جوهر مجزا که در روایات ما نقل شده همش تمثیلی است و اسطوره است. اینو کراجکی میگه، کراجکی قشنگ روایت رو میاره که میگه اون عقلی که اول خلق شد استنتقه هو و امثال هم، این یه تمثیله برای اینکه ما بگن این عقل خیلی مهمه. اینا ولی میگن عقل عرض. یه گام بعدتر، یعنی از همه اینا میاد پایین تر، سید مرتضی، خیلی از معتزله و اکثر معتزله دیگه قائل به اینکه عقل علم است، همون علومه، یه مجموعه از علومه. گام بعد که حالا با تأثیر از تفکر فلسفی در امامیه اتفاق میفته خواجه است. خواجه میگه عقل یه غریزه است، عقل یه غریزه است. ببینید این دوره با حرف شیخ مفید فرق میکنه تا حدی، این دوره با حرف شیخ مفید فرق میکنه. یعنی ایشون نه یه دو سه چهار تا اسلاید دیگه دارم سریع میگم، فکر کنم اینجا اذانم زود میشه. داشتم چی میگفتم یادم رفت.
حرف خواجه
دوباره متفاوته، یعنی عقل عقل در تفکر خواجه دوباره میاد به سمت تجرد نزدیک میشه، یعنی میتواند مفاهیم مجرد رو درک کنه، مثلا واسطه در فهم مفاهیم مجرد، بر همون عقوله که ابن سینا طرح کرده همونا رو میگه، عقل بالقوه، عقل بالملکه و امثال، بالفعل بالملکه و امثال، اینا رو میگه، از همینا استفاده میکنه. خب میگم این دوباره با اون حرف قبلی متفاوته، و این تاثیرش در خودشناسی کجاست؟ این تاثیرش تو همین فهم مفاهیم مجرده. طور خاص ما میتونیم اینجا اینا رو پیگیری بکنیم. من اگر بخوام سری جمع کنم که دیگه مبانی جهان شناسی اینها رو هم بگم، حالا باز معرفت شناسی داشت یه چیزای دیگه رو، خب حالا رد میشه. مبانی جهان شناسی رو هم بگم، و اون این که ببینید از نگاه متکلم ما، عالم به معنای ما سوى الله شامل اجسام و اعراض، یعنی ببینید هیچ چیز به جز اجسام و اعراض در عالم نیست. خب از نگاه اکثر متکلمان ما، دوباره بگم، حالا دوباره قید میزنن نگم، آره دیگه، بله 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 بله، یعنی تو اینجا هر موقع میگیم متکلم
مورد بغداد
هست. نه حالا چرا دارم اینو میگم؟ تحول از رسیدن به برهان حدوث قدم و برهان امکان و وجوب میخوام توضیح بدم. ببینید متکلم ما وقتی برهان حدوث اقامه میکنه، براش مهم نیست موجود مجردی هست یا نیست، چون نیست اصلا موجود مجردی، لذا هر چه هست حادثه، لذا از طریق برهان حدوث میاد جلو. مجردد این کار میکنه، دقیقا هم جلوی فلسفه تو این قضیه وای میسته، و حاضرم نمیشه آخرش یه قدم بیاد جلوتر برای اینکه اون مجردات رو بپذیره. خب این یه نکته. نکته دوم تعریفه بود که از حدوث و قدم و وجوب و امکان ارائه میکنه، یعنی حتی بعضی از متکلمان فلسفه گرای ما یا تأثیر پذیرفته از ادبیات فلسفی ما، مثل خواجه، مثل حتی علامه حلی، اینها هم وقتی امکان و وجوب میارن یه تغییر تحولایی توش ایجاد میکنن. یعنی اینا هم برای چی این کارو میکنن؟ برای اینکه قالب حدوث عالم باشن، این حدوث عالمو کنار نزنن، چون اگه حدوث عالمو کنار بزنن کل نظام مثلا تغییر میکنه، یه نظام فلسفی میشه. اینا نمیخوان این قدم رو رد بشن، یک. دو این که اثبات کردن قبلا که اجسام حادثه، اثبات کردن که اجسام حادثه، ولی لذا نمیخوان از این گذر کنن. و نکته بعدی در نظریه جهانشناسشون باوره به نظریه فاعلیت نسودور، که این هم تأثیر داره در براهین اثباتشون. من یه جنبندی بکنم. ببینید من جنبندی خودم رو میتونم اینطور بگم که ما اون چی که در خداشناسی عقلی از ابتدا تا انتها دیدیم در این جهان اسلام اینه که من اونا رو نگفتم دیگه، جا انداختم. ببینید از نگاه متکلمان ما میتوانیم خدا رو بشناسیم، یک، یعنی امکان معرفت هست. تقلید جایز نیست، تقلید جایز نیست. چرا؟ چون ترجیحی بین تقلید کافر و تقلید از مومن و انبیا نیست. ما باید یه مرجعی داشته باشیم برای اینکه از این تقلید کنیم یا از اون، لذا تقلید جایز نیست. و نکته بعدی، یه کسی ممکنه بگه قبل از اینکه من خدا را قبول داشته باشم این واجب و ممکن از کجا در میاد، واجب و حرام از کجا در میاد، واجب است، واجب است، واجب است. اینم مبتنی بر یه نظریه حسن و قبحی متکلمانه، که این نظریه حسن و قبحی رو فلاسفه نداشتن. یعنی فلاسفه قائل به حسن و قبح این معنا نبودن که حسن و قبح عقلیست و احکامی دارد مجزای است، شرع میتونه این حکم کنه، وجوب بیاره و من با توجه به اون الزام بشم بر یک کاری. نهایتا حسن و قبح عقلاییست از نگاه فلاسفه، ولی اینا چون قائل به حسن و قبح عقلی بودن و حسن و قبح در مقدمات استدلالشون قرار میدادن، لذا قائل بودن که ما با توجه به این که خوف ضرر محتمل برامون ایجاد میشه و این که ما مثلا اون منعم رو، خوف از این که ما شکر منعم رو به جان نیاریم، اینا گزاره های عقلیست دیگه، همون گزاره های عقلیست که یکی از همون 14 تا گزاره است که قاضی عبدالجبار میگه این عقله، یکی از اون 14 تا است. این یکی گفتن این ما چون این گزاره ها رو داریم، چون این گزاره ها رو داریم چیکار میکنیم؟ برامون واجب میشود که این کار رو انجام بدیم. واجب میشه بریم خدا رو بشناسیم. لذا از نگاه متکلم اگر هیچ نبی نیاید، شما بیفتید وسط یک بیابان و در اونجا خلاصه بدون هیچ هادی هم باشید، بر شما واجب است که خدا رو بشناسید و اگر نشناسید معاقبید، در قیامت شما رو عقاب میکنند. خب اینا نتایج تبعات معرفت شناسی داره که بعدها از نگاه
نیاز به هدایت نبی هم ندارید دیگه. میتونید بشناسید،
میتونید بشناسید نبی باشه نباشه. اصلا
نبی
اصلا
در واقع فقط میاد که قوانین اجتماعی رو به اون
احسن
اصلا نقش معرفتی نداره.
از تکالیف و سمیه التافون فت تکالیف العقلیه، اصلا قاعده لطف برای همین درست شده، یعنی همه اینا برای همین تنظیم شده. خب اینو میخوام بگم، این نظام با توجه به این کارهاست که وجوب نظر رو ایجاد میکنه. لذا از نگاه متکلم ما وجوب نظر داریم، ولی از نگاه فیلسوف عارف محدث نداریم وجوب نظر داریم. خب اینم یه نکته دیگه. حالا
وجوب اخلاقی هم هست.
اخلاقی این که حالا نکنیم طوری نباشه نیست،
بر اساس حسن قبح عقلی
اینطوری نیست که نکنیم معاقب نیستیم، یعنی اخلاقی الزام داره.
در واقع این حسن قبح عقلی بل. یک عقاب شرعی مثل این که در پیدا، ولی به هر حال وجوب معرفتی نیست، وجوب هستی شناختی.
بله.
وجوب اخلاقیه.
اصلا کلا این اخلاق پایه علم کلامه، این وجوب اخلاق پایه علم کلام. اصلا علم کلام رو همه وجوب اخلاق سوار میشه.
منظور علم کلام مکتب بغداده.
بله بله، علم کلام اعتزالی.
یعنی همون که این داستانا رو درست کرده، رسیده به خواجه، خواجه هم که دیگه ابن سینا رو آورد گذاشت وسط و شیعه زش کرد دیگه. بعد رسید به ملا سعد.
ابن عربی اومد.
عرفانی شد دیگه والله.
یعنی یه دوره اعتزال، یه دوره ابن سینا، یه دوره ابن عربی.
بله. من یه جمع‌بندی بکنم و بحثم رو تموم کنم. من از حالا اگه بخوام جمع‌بندی از اون چه که گفتیم داشته باشیم، اینه که از مجموعه این هایی که گفتیم میتونیم به این نتیجه برسیم که عقل صرفاً از طریق افعال به خدا میرسه. عقل راه دیگری به جز افعال ندارد. هر کسی هم ادعا کرده راه دیگری دارد، اون راه عقلی نیست. اون راه دیگه عقلی نیست. اون راه های غیر عقلی، این راه هایی است که حداقل آمیخته به مباحث غیر عقلی است، یعنی مباحثی است که جای دیگه واسطه های دیگه میخواد. مگر اینکه ما به راه عرفا رو بیاریم و بگیم آقا فراتر از عقل میشه رفت، و بعد اون وقت معرفت الله بالله رو از طریق همون شهود به دست بیاریم، یا نه بیایم از طریق منظومه روایی امامیه یه نظامی رو بچینیم، بگیم آقا عقل اصلا فقط و فقط میتونه اقرار کنه، اقرار به صانع کار عقله، اقرار اصلی به صانع کار عقله، ما بقیش چیه؟ ما بقی اصلا معرفت، اصلا ما نمیتونیم، ما اصلا عداتی به معرفت نداریم، و اون چه که اتفاق افتاده اینه که خداوند معرفت خودش رو در دل ما قرار داده، پیش از این عالم در همه انسان ها، در روح انسان ها قرار داده شده و انسان ها خدا رو میشناسن فطرتن، و آنچه که اینجا اتفاق میفتد چیه؟ بازیابی اون معرفت فطری است، یعنی بازیابی اون معرفت فطری است، و این معرفت معرفت الله بالله. سنخش چیه نمیدونم، ماهیتش چیه نمیدونم، هر اون چی که از اینجا کلی بحث داره، یعنی اینا رو بخوایم واردش بشیم دیگه حالا بحث دیگه‌ای. و نهایتا تباین بین خالق و مخلوق، همونی که گفتم معرفت الله به الله کلینی، معرفت الله به الله تنزیهی، تباین بین خالق و مخلوق. و براهین صدیقین هم این که ادعا شد ارزش معرفت شناسی معرفت شناختی بالاتری از براهین خلقی دارن، اینم که گفتیم ادعایی است که اثباتش بسیار دشواره و دیگه همین دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.